حداقل میشه گفت که در شرایط فعلی این برداشت رو تقویت کرده این نامه که اون ادامه حضور این سه کاندیدا در فضای انتخابات یک جوری با هدایت بالادستی و به خصوص اعمال فشار از سوی بیت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی شده بود تا انتخابات بیش از اون چیزی که هست رقابتی به نظر برسه. البته در مورد خود این نامه تفسیرهای دیگه‌ای هم مطرح است. حتی برخی از حامیان آقای رئیسی اعتقاد دارند که این اشاراتی که به کاندیدای پوششی شده، اشارهی که به رد صلاحیت برخی از کاندیداها شده، حتی اشارهی که به میزان مشارکت و آرای کاندیدا شده، یک جوری تضعیف آقای رئیسی بوده و ایشون رو نماینده یک بخشی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی می‌دونن که خیلی مثلا همراهی سیاسی با آقای رئیسی نداره. و حتی اون بچه اول معنایی که داشته باشه، یعنی اون بچه اولی که چون از برنامه ریزی و هدایت هم داشته باشه، در افکار عمومی به نوعی تضعیف پیروزی آقای رئیسی به نظر به ذهن میرسه. یک بخشی رو هم تفسیر میکنن که چون کسانی مثل آقای شریعت مداری که نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هست خیلی تاکید و اصرار داشتن که این دوتا کاندیدای دیگه اصولگرا، یعنی آقای رضایی و قاضی زاده، هم مثل جلیلی و زاکانی کنار برن، داره کنایه میزنه به اونها و در واقع یه جنگ داخلی اونور هست که داره کنایه میزنه که شما تحلیلتون اشتباه بوده و مثلا تحلیلی که ما داشتیم درست بوده و این یه بخشی از جنگ داخلیه. بنابراین خیلی تعابیر مختلفی داره از این نامه میشه، ولی در مجموع با توجه به واکنشی هم که خبرگزاری نزدیک به سپاه بهش نشون داده، برایند و خروجیش تضعیف اون بیشتر چهره انتخابات در افکار عمومی خواهد بود.
خبرگزاری تسنیم در یه یادداشت که بدون نام نویسنده منتشر کرده، بیانیه آقای حقانیان رو فی نفس عجیب و معنادار خونده و نوشته که با توجه به عضویت ایشون در دفتر علی خامنه ای، باید از ورود به مسائلی که نیاز به اون نیست و یا میتونه دفتر رهبر رو در معرض آسیب‌های بی‌جهت قرار بده خودداری کنه.
یک بخشی که وجود داره اینه که در سالهای اخیر دفتر رهبر جمهوری اسلامی دوست داشته چنین چهره ای از خودش در بیرون به نمایش گذاشته بشه. یعنی ما مثلا در فرایند تصویب برجام در مجلس، وقتی که به طور جدی نام آقای حجازی مطرح شد که یکی از ارکان کلیدی بوده در تصویب و حتی در مجلس داد می زدن که قرارداد حجازی لاریجانی شمخانی رو تصویب کردن، خیلی تلاشی نمیشد که بعدش مثلا اون تصویب دفتر رهبر جمهوری اسلامی بازسازی بشه. در همین انتخابات اخیر وقتی که آقای خامنه ای اومد صحبت از جبران کرد و خیلی گمان زنی ها رفت به سمت این که ممکنه که مثلا تایید صلاحیتی بخواد دوباره صورت بگیره، یه عضو دفتر خامنه ای به عنوان سخنگوی اون دفتر نشر آثار معرفی شد، سریع اومد توییت کرد و گفتش که نه، این درست نیست. حتی این دفتر نشر آثار که پسر آقای خامنه ای اداره میشه، یک نشریه هفتگی منتشر میکنه به اسم خط حزب الله که بعضا مواضعی که داره اونها رو باعث میشه که بین این اصولگراها اختلاف بیفته و دربارش مثلا تفسیرهای متفاوتی باشه. چیکاری که الان خبرگزاری تسلیم کرده، تلاشی بود بیشتر برای بازسازی چهره دفتر رهبر جمهوری اسلامی که بگه که مثلا از آقای حقانیان بخواد که بیاد مثلا یه توضیح بده که اون شائبه‌ای که الان وجود داره، اون اتهامی که هست که اتهام جدی هم هست، این کمرنگ‌تر بشه. ولی تجربه این سالهای اخیر نشون داده که اونها از این که چهره‌ای رو از خودشون نشون بدن، یعنی بگن که ما هستیم که داریم این امور رو اداره می‌کنیم از بالا دست، و در این حال یک نمایش اندکی از اختلافات درون بیت هم نشون بدن که مثلا بعضیا در بیرون تفسیر کنن که نه، اونجا هم همه چیز یک دست نیست، اختلاف نیست. این نمایش رو تو سالهای اخیر مایل هستن که اجرا بکنن. حالا ولو اینکه آقای حقانیان بیاد مثلا مثل ماجرایی که موضع‌گیری کرد علیه اسحاق جهانگیری درباره مسکن مهر که خیلی اونم بازتاب داشت، یعنی یه جوری اتهام کرد و تشر زد به معاون اول رئیس جمهور، ولی بعدش اومد گفتش یه جوری حرفاشو پس گرفت. اگر الانم بیاد پس بگیره یا توضیحی بده، اون پیام اصلی که بیت رهبر جمهوری اسلامی چهره‌گردان اصلی این ماجراست مخابره شده و اونا هم هدف اصلیشون همین بوده که بگن که کماکان اون تسلط و قدرتشون رو در صحنه سیاسی دارن.